بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحثی که راجع به سازمان‌های بین‌المللی داشتیم، امروز راجع به مهمترین سازمان‌های بین‌المللی قاره‌ای و همچنین سازمان‌های منطقه‌ای و به نحو مشخص راجع به سازمان کشورهای آمریکایی، سازمان وحدت آفریقا، اتحادیه عرب، ناتو، ورشو، شورای همکاری متقابل اقتصادی یا کومکان و بازار مشترک اروپا، در خصوص این چند سازمان با این وقت ضیق به نحو اختصار توضیحاتی و مطالبی رو خدمت دوستان عزیز ارائه خواهیم داد. قبلا عرض میشه که در جلسه گذشته هم متذکر شدیم که مراد از سازمان‌های بین‌المللی قاره‌ای عبارت از اون سازمان‌هایی است که شمولش مشتمل بر مجموعه کشورهای یک قاره میشه، البته یعنی اکثریت قاطع. مثلا سازمان وحدت آفریقا یک سازمان قاره‌ای است به خاطر اینکه مجموعه کشورهای قاره آفریقا عضو این سازمان هستند، ضمن اینکه کشور آفریقای جنوبی به خاطر رژیم آپارتاید و تبعیض نژادیش از اول هم عضویت این سازمان رو نداشت، منتها حالا این یک کشور استثناء است، ولی مجموعاً این سازمان یک سازمان قاره‌ای است. یا سازمان کشورهای آمریکایی باز یک سازمان قاره‌ای است، یعنی شمول مشمل بر مجموعه کشورهای قاره آمریکا میشه، ضمن اینکه مثلا کانادا و گویان دو کشوری هستن که عضو ناظر مثلا دارن در این سازمان، ولی مجموعاً میشه گفت سازمان کشورهای قاره. از این پایین تر در محدوده پایین تر میشه سازمانهای منطقه‌ای که قلمرو جغرافیاییش محدودتر نسبت به سازمانهای قاره‌ای، بین‌المللی قاره‌ای. ما در آسیا سازمان بین‌المللی قاره‌ای نداریم. آسیا یک قاره گسترده است، بزرگترین قاره دنیاست، اما یک سازمان مشترکی نیست، وجود نداره در آسیا. البته به نحو جزئی چرا، مثلا ما آسئان رو داریم که مال آسیای جنوب شرقیه فقط، نه مجموعه، یا مثلا در خود خاورمیانه، یا مثلا کشورهای عربی تو آسیا، خب اینها تو همون جامعه اتحادیه عرب هستن، ولی به تقدیر یک سازمان آسیا شمولی ما نداریم. در قاره اروپا هم باز ما سازمان قاره‌ای نداریم، چون اروپا تحت تأثیر دو بلوک بندی جهانی، بخشش اروپای شرقی است که اکثرشون نظام سوسیالیستی دارن و بعضا متحدین شوروی هستن، و اروپای غربی و یا اروپای غیر کمونیستی که شامل 18 کشور اروپایی هستن که در شورای اروپا عضویت دارن. ما شورای اروپا داریم که مشتمل بر 18 کشور اروپایی غیر کمونیستی است، اما عرض کردم چون شامل مجموعه قاره اروپا نمیشه، لذا نمیتونیم بهش بگیم سازمان بین‌المللی قاره‌ای. البته کمیسیون‌های فرعی وابسته به سازمان ملل متحد که اهداف محدودتری رو تعقیب می‌کنند وجود دارند که شامل مجموعه قاره میشن. مثلا اسکاپ، کمیسیون اقتصادی اقیانوس آرام و آسیا، که قبلا تحت عنوان اکافه بوده، وجود داره الان، کمیسیون اقتصادی آسیا وابسته به سازمان ملل، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین، کمیسیون اقتصادی آفریقا. این کمیسیون های اقتصادی که مشتمل بر مجموعه قاره هست به عنوان وابسته به سازمان ملل متحد وجود دارن، اما این کمیسیون ها رو نمیتونیم بهش بگیم سازمان بین‌المللی قاره‌ای. از کدیم به عنوان نمونه یکی از سازمان های بین‌المللی قاره‌ای همین سازمان بین‌المللی کشورهای آمریکایی. سازمان کشورهای آمریکایی از سال 1809 به بعد عزیزان استحضار دارید حسب مطالبی که در جلسات قبل گفتیم که بعد از کشف قاره آمریکا توسط کریستوف کلمب و تقسیم این قاره به حکمیت الکساندر ششم پاپ بین دو قدرت استعمارگر اسپانیا و پرتغال، دو قدرت استعماری اسپانیا و پرتغال بخش اعظم آمریکای جنوبی یا آمریکای لاتین رو به تصاحب خود ایشون درآورده بودن و شمال آمریکا یا آمریکای شمالی هم تحت سیطره انگلیسی ها بود. اول انقلاب آمریکای شمالی به وقوع پیوست و به دنبال اون کشورهای آمریکای لاتین مبارزات رهایی بخش ضد استعماری رو علیه اسپانیا و پرتغال از سال 1809 میلادی شکل دادن. این مبارزات به نتایجی رسید و به تدریج اسپانیا و پرتغال حضور استعماری خودشون رو در این کشورها پایان دادن و این کشورها علاوه در فرهنگ ما از نظر ظاهر به استقلال رسیدن و در سال 1800 تا سال 1824 میلادی اکثر این کشورها مستقل شده بودند. و بعد از استقلالشون اینها به این نتیجه رسیدن که به علت پاره‌ای از تشابهات فرهنگی نژادی و مشترکاتی که در منافعشون وجود داره بهتره که یک تشکیلاتی به وجود بیارن تا حافظ منافع اینها باشه. برای اولین بار سیمون بولیوار که یکی از رهبران انقلابی بزرگ ضد استعماری آمریکایی لاتین بوده و رئیس جمهور کولومبیا بود، پیشنهاد داد که یک سازمان مشترک بین کشورهای آمریکایی به وجود بیاد. پیشنهاد ایشون بعدها در سال 1826 در کنفرانس پاناما که اکثر دولت‌های آمریکای لاتین در اونجا حضور داشتن مورد تصویب قرار گرفت و سازمان جدیدی بر اساس میثاق اتحادیه پان امریکن به وجود آمد. بعدها در نهمین کنفرانس اتحادیه پان امریکن که در بوگاتای کولومبیا تأسیس شده، این اتحادیه پان امریکن تغییر اسم داده به سازمان کشورهای آمریکایی که اونجا منشور بوگاتا به قول معروف بر اساس همون منشور و میثاق سازمان‌های کشورهای آمریکایی بر اساس یک سری اهدافی به وجود آمد. بعدها به علت ایجاد انقلاب کمونیستی و پیدایش رژیم مارکسیستی به رهبری فیدل کاسترو در کوبا و خلع باتیستا، این کوبا از این سازمان کشورهای آمریکایی عضویتش معلق شده و کانادا و گویان هم از ابتدا به عنوان دو کشوری در قاره آمریکا بودن که عضو ناظر داشتن و این سازمان الان هم وجود داره. هدف اصلی تلاشاش البته به صورت دوره‌ای در کشورهای مختلف این جلساتش ادامه داره. رکن اصلی قدرت در سازمان کشورهای آمریکایی دست کشور آمریکاست. همونطور که قبلا هم گفتیم آمریکا با ارائه طرح دکترین مونرو و اینکه هیچ قدرتی غیر از قدرت ایالات متحده آمریکا و یا کشورهای آمریکایی حق دخالت در امور قاره آمریکا رو ندارن، این طرح مونرو موجب شد که حاکمیت بیچون و چرای آمریکا بر اکثر کشورهای آمریکایی کاملا مارز بشه. اگر کوبا تونسته مقاومت بکنه حمایت بیچون و چرا و بیدریغ شوروی ها بوده از رژیم کمونیستی جدید و تأسیس کوبا. بعد از کوبا هم ما در آمریکای مرکزی نیکاراگوا رو داریم که رژیم سابق از بین رفته و ساندینیست ها قدرت رو در نیکاراگوا به دست گرفتن. البته نمیشه گفت رژیم نیکاراگوا رژیم کمونیستی است، ضمن اینکه گرایششون به شوروی و به دنیای شرق خیلی زیاده، اما واقع معنا این است که جبهه ساندینیست یک جبهه مؤتلفی است از دیدگاه‌های مختلف ملی‌گرایی و سوسیالیستی و حتی مذهبی. چهار وزیر کابینه آقای رهبر نیکاراگوا الان جزء رهبران مذهبی مسیحیت هستند و کشیش‌ها هستند که وزارت چهار وزارتخانه کلیدی نیکاراگوا رو هم اکنون به عهده دارن. ولی خب به تقدیر رژیم جدید ساندینیست یک رژیم ضد آمریکایی بوده، ولی شما شاهدید که آمریکا با تمام توان در تدارک سنگ اندازی نسبت به این رژیم و به نحو مشخص شما شاهد بودید بعد از ظهری که جورج بوش در انتخابات اخیر رأی آورد در حزب جمهوری خواه و خیال رایگان از این بابت حفظ شده، بلافاصله اعلام کرد که تحریم اقتصادی که کارتر علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده بود علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تحریم اقتصادی علیه نیکاراگوا را تمدید کرده رایگان. این نشانه این است که اونها مخالفن. حتی بعدها یه طرحهای صلح در آمریکای مرکزی بوده توسط کشور نیکاراگوئه ولی آمریکا قبول نکرده و سنگ اندازی کرده. و یه نمونه مشخص دیگرش مناقشه‌ای که سال گذشته بین آمریکا و پاناما به وجود اومده. هدف اصلی آمریکا این است که به هر شکل ممکن رژیم پاناما به اعتبار اهمیت استراتژیکی که کانال پاناما داره، اقیانوس اطلس رو به اقیانوس آرام متصل میکنه، به اعتبار این گذرگاه اصلا که مصنوعی بسیار مهم و اهمیت هایی که این داره، رژیم ریگان در تلاش است که و بود که به هر تقدیر بتونه از یک حکومت نیمه مستقلی نسبت به آمریکا جلوگیری بکنه. این گونه از مداخلات آمریکا عامل و زمینه مهمی بود که عملا سازمان کشورهای آمریکایی نتونستن مستقلا عمل بکنن. در آمریکای لاتین که وابستگیشون به آمریکا خیلی بیشتره و حضور سازمانهای جاسوسی آمریکا و حضور آمریکا در در قوای نظامی این کشورهای آمریکای لاتین خیلی شدید و زیاده و اکثر حکومت‌های دست نشانده صرف هستن. نظام میلیتاریستی حاکم در آمریکای لاتین حضور دارن و یک رژیم انقلابی هم که توسط سالوادور آلنده در شیلی به وجود اومده با گماشتن عنصری مثل پینوشه و با تحریکات همه جانبه دولت ایالات متحده آمریکا در امور داخلی شیلی، این حکومت مستقل و مردمی رو سرنگون کردن و الان اینها به عنوان مزدورانی در خدمت منافع امپریالیسم آمریکا در قاره آمریکا حضور دارن. خب اگر این سازمان کشورهای آمریکایی مستقل بودن، خب میتونستن به عنوان یک قدرت قاهره مقابل برتری جویی های امپریالیسم آمریکا ایستادگی بکنن، ولی به اعتبار اینکه با هزاران رشته اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی این کشورها متصلن و ریششون به ریش آمریکا منده، رضا عملا قدرتی نمیتونن در مقابل آمریکا باشن. سازمان کشورهای آمریکایی هم اکنون از 23 کشور تأسیس شده و ارکان این سازمان عبارت است از مجمع عمومی، جلسات مشاوره وزرای خارجه و شوراها که شورای دائمی و شورای اقتصادی و سیاسی و شورای تعلیم و تربیت و علوم و فرهنگ است که در اونجا وجود. خیلی دومین قاره، چون بناس ما سری بگذاریم وقت اقتضا نمی کنه، سازمان وحدت آفریقاست. کشورهای آفریقایی هم همچنان سرنوشت کشورهای آمریکایی لاتین رو داره هستن و ملاسف اکثر این کشورها تحت استعمار شدید کشورهای آمریکایی و دول استعمارگر اروپایی که از قرن 19 اروپایی از قرن 19 به تدریج وارد سرزمین قاره سیاه شدند و به اعتبار منابع خدادادی فراوانی که در این قاره وجود داشت و به اعتبار نیروی انسانی و کار ارزانی که در این قاره وجود داشت، اینها توانستند بر شکوفایی اقتصاد خودشون، راه اندازی کارخونه‌های خودشون، استفاده از مواد اولیه کشورهای قاره آفریقا برای خودشون و برای سیر کردن خودشون استفاده بکنن. از سال 1958 کشورهای آفریقایی با درد مشترکی که داشتن برای درمانش در تدارک برآمدند که یک انسجامی بین خودشون به وجود بیاد. کنفرانس های متعددی در بسیاری از کشورهای آفریقایی به وجود آمده بود. مسئله بسیار مهم آفریقا اون روز اولا مبارزات رهایی بخش در شمال آفریقا، مخصوصا مبارزه
کشور الجزایر علیه استعمار فرانسه بوده. و مسئله دوم حضور غده چرکین و سرطانی آفریقای جنوبی و رودزیا در قسمت جنوب آفریقا بود که رژیم آپارتاید و تبعیض نژادی و اقلیت 2-3% سفید پوست بر اکثریت بیش از 90% سیاه پوست حکومت داشتن. برای کشورهای آفریقایی این مسئله مهم بود که از یوغ استعمار به هر شکل ممکن خلاصی یابند. حقیقت اینه که اگرچه بعد از جنگ جهانی اول و دوم بسیاری از کشورهای آفریقایی مستقل شدن، ولی واقعا و حقیقتا اکثر رؤسای جمهور این کشورها و دولتها نوعا مزدوران بودند که در آکادمی‌های علوم کشورهای اروپایی تحصیل کردند. استعمار اروپایی به شدت در اینجا حاکم. همکنون 14 کشور حداقل در آفریقا هستند که زبان فرانسه را بهتر از زبان مادری خودشون صحبت می‌کنند. و این حضور استعماری فرانسه در این کشورها و فرهنگ و زبان فرانسوی یک زمینه شده که همچنان وابسته است به اینها. اگرچه ظاهراً به استقلال رسیدند. سازمان وحدت آفریقا به طور مشخص در 25 می 1963 در کنفرانسی با ابتکار حبشه یا اتیوپی در شهر آدیس آبابا پایتخت حبشه به وجود آمده و در این کنفرانس عهدنامه‌ای تنظیم شده که در این عهدنامه شرایط عضویت، اهداف و ارکان تشکیلاتی سازمان وحدت آفریقا مشخص شده. اینها یک سری اصولی رو در رابطه با بین اعضای خودشون اعلام کردن و یک سری اصولی رو در رابطه با برخورد اونها با کشورهای دیگه. اما اصولی که اونها اعلام شده در رابطه با بین اعضای خودشون در سازمان وحدت آفریقا، اصل تساوی مطلق کشورهای عضو، اصل عدم توسل به خرابکاری در کشورهای یکدیگر، اصل عدم تغییر سرحدات و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز، و در روابط بین اعضای این سازمان با بقیه کشورها هم اصول زیل رو پیش بینی کردند. همکاری در چارچوب سازمان ملل متحد، عدم سفارایی، حفظ بی‌طرفی، کمک اقتصادی بلا شرط و مبارزه بر علیه هر گونه استعمار. ارکان این سازمان عبارت بودن از کنفرانس سالانه سران کشورها، شورای وزیران، دبیرخانه که مقر اون در آدیس آبابا اتیوپی است و کمیسیون میانجیگری. سازمان وحدت آفریقا از بد به تأسیس با مسائل عدیده، همونطوری که عرض کردم، روبرو بوده، با مسئله کنگو، با مسئله آفریقای جنوبی و تبعیض نژادی و با مسئله اختلافات مرزی و سرحدی که بین بعضی از اعضای عضو سازمان وحدت آفریقا وجود داشتش. البته اینها تونستن در راستای بعضی از اقدامات موفقیتی به دست آورن، از جمله رهایی بعضی از کشورها علیه استعمار. اما به علت نفوذ همه جانبه دول استعماری در کشورهای آفریقایی و اینکه نوعا بعد از بلوک بندی جهان به سمت شرق و غرب، همونطوری که یک سری مزدورانی برای غرب در آفریقا وارد عمل شدن، یک سری مزدورانی هم از شرق آمدن، البته شاید با لعاب و با روحیه مثلا ضد استعماری. مثلا حکومت آنگولا که هنوزم که هنوزه کوبا الان در اونجا نیرو داره، البته به بهانه مبارزات رهایی بخش کشورهای خط مقدم جبهه علیه آفریقای جنوبی، و اعلام کردن تا زمانی که آفریقای جنوبی کشور نامبیا رو در تحت تسلط خودش داره و استقلال رسمی نامبیا اعلام نشه، کوبایی ها نیروهای خودشون رو از آنگولا بیرون نمی کنن. منتها در هفته گذشته در سازمان ملل تفاهمی شده و طی اجلاس چهارجانبه‌ای که بین آفریقای جنوبی، آنگولا، عرض کنم به حضور شما که و کوبا و خود سازمان ملل متحد، حالا یک دیگر هم بوده من الان فراموش کردم، بوده، در این اجلاس تصمیم گرفتن که فرصدی این مسئله حل کنن، نیروهای کوبایی از آنگولا خارج بشن و استقلال نامبیا رسما اعلام بشه و سلطه آفریقای جنوبی از این کشور کنده بشه. در حال اون چه که مسلمه، روسها با اغتنام از این فرصت و به بهانه حمایت از کمک به نهضت‌های رهایی بخش وارد این قاره شدن. اما حضور آفریقای جنوبی و کمک‌های بی‌شائبه رژیم‌های غربی نسبت به این رژیم آپارتاید، مخصوصاً کمک‌های بی‌دریغ رژیم انگلیس و آمریکا نسبت به حکومت مزدور آفریقای جنوبی، زمینه‌ای شده که به صورت یک قده چرکین این مسئله آفریقای جنوبی به سان یک اسرائیلی در آفریقا حضور داشته باشه. بعدن خود رژیم اسرائیل و رژیم صهیونیستی هم تونسته از کانالهای مطمئنی وارد کشور قاره آفریقا بشه و الان حضور صهیونیست‌ها در آفریقا بیداد میکنه و روند حضور اسرائیل در سرنوشت قاره آفریقا رو به تزایده که بایستی فکری بالون بشه. اینها مجموعه عواملی بود که سازمان وحدت آفریقا نتونست. از طرف دیگر هم اینا ضعف بنیه مالی داشتن، کشورهای عقب افتاده هستن، حتی یک کشوری هم اگر انقلابی بود مثلا مثل آقای جولیوس نایروه که از شخصیت های بسیار بزرگ آفریقاست و لازم دوستان در خصوص شخصیت ایشون مطالعاتی داشته باشن به کتابهایی که در این زمینه ها نوشته شده مطالعه بکنن. جز انسان‌های مستقلی بود که از چوپانی به رهبری تانزانیا رسیده و اصلا به حضور شما که مبارزات خوبی داشت علیه کشورهای استعمارگر غربی، ولی به مجرد اینکه به حکومت رسید به خاطر اینکه شریان اقتصادی و حیات اقتصادی اروپا دست آفریقا دست کشورهای اروپایی بود، تحریم همه جانبه علیه تانزانیا رو آغاز کردن و الان تانزانیا یکی از ضعیف‌ترین کشورهای اسلامی است، با 65% مسلمان در آفریقا دچار یک فقر خانمانسوزی است به خاطر توطئه‌هایی که غربی‌ها علیه آقای جولیوس نایروه و حکومت انقلابیشون در کشور تانزانیا داشتن که پریروز تشریف آورد ایران و یک استقبال گرمی مسئولین ما ازشون داشتن، ایشون رئیس کمیسیون جنوب جنوب که وابسته به سازمان کشورهای غیر متعهد هاست میباشن اومدن در ایران. در تقدیر پارسال هم مسلمان شده آقای جولیوس نایروه، منتها ظاهرن از قرار اطلاع علمای عربستان سعودی و وهابی ها شهادت این رو بر زبانشون جاری کرد. کشور سازمان وحدت آفریقا، این سازمان به علت این ضعف ها که البته این نکته رو هر نخم تو افکار عمومی جامعه با یک راننده تاکسی تو هفته گذشته صحبت میکردم با همون لحن داشتاشیش به من میگفت که آه چی فقیری چرا جان کردن توی مملکت؟ گفتیم چرا مگه؟ گفت بابا هرچی سیانی ها فقیر مجرها صحبه. نه این تو افکار ما هم اینجوری جایگزین شده که اینا مثلا فقیر بیچاران، نه این کشورهای آفریقایی کشورهای غنی هستن، بهترین منابع معادن مواد کانی و معدنی هستن که سرزمین های حاصلخیز کشاورزی، جنگل ها بهترین زمینه برای دامپروری، ماهیگیری، آبزیان در قاره آفریقا. این کشورها مستضعف شدن، مستضعف از باب استفعال دیگه، استضعف یا استضعف و مستضعفون مستضعفون، استفعال یکیش به معنی این که درخواست ضعف، یعنی به ضعف کشاندن. واقعا اینها ضعیف نبودن، اینها را ضعیفشون کردن، ولذا این ضعف مالی زمینه این شد که سازمان وحدت آفریقا نمیتوانست به اون آرمان خودش برسد. الان ما حضور داریم و ما باید حضورمون رو تقویت بکنیم، مخصوصا جهاد سازندگی که از زمانی که مشغول به کار شده در تانزانیا و انشاءالله بناس در کشورهای دیگه فعالیت های چشمگیر عمرانی داشته و ما باید این گونه رابطه رو با کشورهای آفریقایی زیاد بکنیم به نفع متقابل ما و اونهاست. خیلی بعد از این دو کشور، بعد از این دو سازمان میرسیم به سازمان های منطقی. یکی از اینها جامعه عربه. به حضور انور ظهور حضرت مصطفی به شما عرض بشه که سازمان وحدت اتحادیه عرب اتحادیه است که در بین کشورهای 150 میلیونی عربی تشکیل شد در 22 مارس 1945 در مصر. این اتحادیه بر پایه همکاری همه جانبه سیاسی، نظامی و اقتصادی بین دول عضوه. ارکانش عبارت است از شورای اتحادیه، کمیسیون‌های تخصصی، دبیرخانه دائمی که مقر دبیرخانه هم اکنون در کشور تونس است. طبق ماده یک اساسنامه جامعه، اعضای این جامعه حتما باید جزء کشورهای عربی باشند، یعنی دارای زبان و نژاد عربی باشند. اعضای این اتحادیه عبارتند از سودان، تونس، الجزایر، مراکش، اردن، مصر، عراق، یمن جنوبی، بحرین، سوریه، قطر، امارات متحده عربی، لبنان، لیبی، عربستان سعودی، یمن شمالی، عمان، تونس، کویت، جیبوتی، سومالی، موریتانی، و یک نماینده هم از سازمان آزادی بخش فلسطین عضو اتحادیه عرب می باشن. البته ابتدای کار به علت وجود دشمنای مشترک عرب که اسرائیل بوده و همچنین استعمار فرانسه قبل از این مسئله در مبارزات عربی اسلامی کشور الجزایر، اینها اتحادهایی داشتن، مخصوصا کمکهایی داشتن به خود الجزایر و تبعیدیان الجزایر رو اینا پذیرایی کردن و مساعداتی کردن و در این زمینه الحق اتحادیه عرب موفقیتی داشت. اما در مبارزه علیه رژیم اسرائیل، اگرچه در ابتدای نبرد که یک مقدار آتش جنگ بین عرب و اسرائیل شعله ور بود، کشورهای اعضای اتحادیه عرب تلاش کردند با تحریم همه جانبه اقتصادی علیه اسرائیل تلاش بکنن بر اینکه یک مقداری رژیم اسرائیل رو شکست بدن، اما از اونجایی که اسرائیل اربابان قوی تری داشت و قدرت‌های استعماری اروپایی و آمریکایی مصمم بودند که به هر شکل اسرائیل رو به عنوان یک عامل مزدور و قده چرکین سرطانی در قلب خاورمیانه عربی به وجود بیاورند و رشدش بدن، لذا خود وزارت خارجه با تمهیداتی تحت عنوان کمیسیون مبارزه علیه تحریم در وزارت خارجه اسرائیل زمینه‌های تحریم اقتصادی کشورهای عربی علیه اسرائیل رو از بین بردن و اونها نتونستن عملا کاری انجام بدن. اتحادیه عرب همچنان الان با مشکلات عظیمی دست به گریبان، اما بلوک‌بندی های داخل این اتحادیه هم نتوانست یک زمینه وحدت واقعی رو بین اعضای اتحادیه رو وجود بیاره، از جمله اینکه بعضی از این کشورها جزء عوامل شرق هستن و اکثر کشورهای عربی هم به عنوان عوامل غرب در اتحادیه عرب هستند و بر مندیات اربابشون، اینکه شوروی چه بگوید و آمریکا چه بگوید، در اتحادیه عرب تصمیمات اتخاذ میکنند. از طرفی مشکلات عدیده‌ای هم بین خودشون هست، اختلافاتی بین خود کشورهای عربی از اختلافات مرزی گرفته تا اختلافات دیگه بین خودشون وجود داره و به نحو مشخص ترکش این اختلافات اصابت میکنه به مناقشاتی که اتحادیه عرب برای رفع اون باید اقدام بکنه، مثلا مسئله لبنان، مسئله فلسطین، که اینا نتوانستن به یک نقطه نظر مشترکی برسن. دیشب جای شما خالی، ما در اینجا در خدمت آقای شیخ سید شعبان بودیم و باشون صحبتی داشتیم در خصوص مسائل لبنان. نکته ای که ایشون پرسیده شده که الان افکار عمومی در لبنان به دنبال کمک های بی‌شائبه ی رژیم صدام به میشل اون چیه، ایشون گفت مردم به این نتیجه رسیدن که لبنان به هر حال الان بازیچه ای شده در دست این کشورهای عربی و کشورهای استعمارگر و هر کسی به نوعی بازی میکنه، شوت میزنه، نمیدونم دفاع میندازه، نمیدونم کانل میکشه، مثلا حالا بنده عرض کنم و صدام هم داره بازی میکنه، به بقیه هم دارم واقعا بازی میکنه. الان برخوردی که با این مسائل مهم مثل مسئله فلسطین، مثل مسئله لبنان، در واقع به یک بازی سیاسی بیشتر شباهت داره. اینها در قالب این بازی ها به عنوان آلت دست مخصوصا کشورهای مرتجه عربی دارن عمل میکنن و لذا شما می‌بینید که اتحادیه عرب در بسیاری از موارد حتی از مسیر اصلی منحرف میشه. شما به خوبی شاهد بودید که در سال گذشته در اون اجلاسشون در 2 سال قبل تقریبا 1.5 سال عملا آمدن و گفتن که ایران دشمن مشترک عربیه نه اسرائیل، و تو قطعنامه‌های شدید اللحنی که داشتن، بیانیه که داشتن علیه ایران ارکونم که صادر کردن، اینها مجموعاً عواملی است که مشخص میکنه که این اتحادیه عرب تا چه مقدار تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ جهانی است. یکی دیگر از پیمان‌ها که خیلی معروفه و به طور مشخص پیمان نظامی است ولی عملاً اهداف اقتصادی و حتی فرهنگی و سیاسی رو هم پیگیری میکنه، پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو است. قبلا دکترین مونرو عاملی میشد که آمریکا چون یکی از سه اصل دکترین مونرو این بود که همونطوری که کشورهای دیگر ندارن در قاره آمریکا به اعمال نفوذ بپردازند و اقداماتی انجام بدن، آمریکا هم حق نداره در خارج از قاره خودش مثلا در چارچوب یک اتحادیه دفاعی بتونه مشترک وارد عمل بشه. لذا دکترین مونرو مانع از این میشد که آمریکا خارج از قاره آمریکا حضور جدی داشته باشه. اما عوامل متعددی از قبیل حضور آمریکا در جنگ جهانی دوم و کمکش به نیروهای متفقین و مسئله دیگری که باز در این رابطه مطرح شده بود، هر این بود که توسط سنادور واندنبورگ به مجلس سنا در سال 1948 در 11 نوامبر 1948 داده شده بود که بر اساس این طرح تصمیمی گرفت مجلس سنا که از اون پس میتونه آمریکا در خارج از قاره آمریکا اعمال نظر بکنه. یعنی فی الواقع به نوعی دکترین مونرو تا جایی که به نفع آمریکا بود تثبیت شده، یعنی عدم دخالت کشورهای دیگه در قاره آمریکا. اما تا اونجایی که به ضرر آمریکا بود، یعنی عدم دخالت آمریکا در کشورهای دیگه، این لغو شده و بر اساس این طرح آمریکا به خودش اجازه داد که بتونه در کشورهای دیگه اعمال نفوذ بکنه. بلزام آمریکا از یک سو کاملا قدرتمند میشد، تسلیحات آمریکایی قوی تر از تسلیحات موجود در کشورهای اروپایی بود، جمعیت آمریکا، وسعت آمریکا بیشتر از قدرت‌های موجود در کشورهای اروپایی بود و اینها یک زمینه میشد که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بیاد در عرصه. و مخصوصا انقلاب اکتبر 1917 در شوروی و بهانه لزوم مبارزه جدی علیه گسترش کمونیسم بین المللی، یک زمینه بسیار مساعدی میشد که آمریکا با کمک همفکرانش در جبهه سرمایه‌داری غرب بتونن یک پیمان نظامی مشترکی رو به نام پیمان آتلانتیک شمالی در 4 آوریل 1949 در واشنگتن پیمان رو تصویب بکنن به مدت 20 سال و بعد اساسنامه‌اش در 20 سپتامبر 1951 به امضا رسید. خب همونطور که عرض کردیم بهانه اصلی مبارزه علیه گسترش کمونیسم بین‌المللی بود و اینکه صدی در مقابل کمونیسم باید به وجود بیاد. این پیمان مشتمل بر یک سری مسائل نظامی است که دارای جنبه‌های سیاسی و اقتصادی هم هست. به لحاظ اینکه کشورهای مهمی عضو این اتحادیه هستند، بسیار پیمان مهمی است. مهمترین هدف ناتو دفاع مشترکه. اگر خطری متوجه یک عضو بشه، بقیه اعضا بایستی از کنم که مساعدت بکنن و همکاری بکنن. اعضای ناتو فعلا عبارتند از آمریکا، انگلیس، کانادا، بلژیک، هلند، نروژ، ایتالیا، دانمارک، فنلاند، پرتغال، یونان، ترکیه، که البته یونان و ترکیه در سال 1952 ملحق شدن، و آلمان غربی که در سال 1954 ملحق به ناتو شده. فرانسه ابتدا عضو ناتو بود اما در سال 1966 از عضویت ناتو کنارگیری نمود. ارکان ناتو عبارتند از شورا، کمیته نظامی و دبیرخانه. هرچند که در ابتدای تأسیس ناتو اینا موفقیت‌هایی داشتن، به خاطر اینکه اکثر در مقابل خودشون گسترش کمونیسم رو می‌دیدن و می‌دونستان که مثل موجی کمونیسم داره به سمت اروپای غربی، به شمال غربی اروپا و قاره آمریکا در حال حرکت. از اون طرف اینها می‌دونستان که در مقابل قدرت تسلیحاتی برتر شوروی بایستی متکی به یک قدرت برتر دیگه بشن که اون آمریکا بود. آمریکا و این کشورها در این پیمان حضور داشتن در عین اینکه مخاصمات درونی بین خود اعضای ناتو وجود داشت، زیرا تدریجا انگلیس میدید که قدرت قاهره امپراتوری بریتانیای کبیر داره به دست قدرت جدید آمریکا منتقل میشه. از اون طرف اینها اختلاف منافع زیاد استعماری در جای جای جهان با هم دیگه داشتن و رقابت های استعماری داشتن، اما به هر حال اون روز به خاطر وجود دشمن قوی تر یعنی کمونیسم بین الملل ترجیح داده بودند که از یک کاسه آلوده‌ای با هم بخورن. فرانسه هم ابتدا عضویت ناتو رو داشت، اما بعد خودش رو کناره گیری کرد، چون فرانسه اول تا آخر داعیه رهبری جهانی داشت. فرانسه الان هم رنج میبره و میگه چرا من ابرقدرت نیستم. الان فرانسه در حال رقابت شدیدی با آمریکا و شوروی است و حیطه نفوذ خودش رو داره گسترده میکنه و از زمان ناپلئون بناپارت و حتی قبل از اون زمان لوی آی در اروپا که خودش یه قدرتی بودن، خاندان لوی آ در فرانسه و بعد با روی کار آمدن حکومت جمهوری و نظام انقلابی، روی کار آمدن ناپلئون، ناپلئون سوم و لوی 18، اینها به تدریج و تا زمان جنگ جهانی دوم و بعد از اون که ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه شده، همیشه سعی می‌کرد فرانسه اون رهبریت خودش رو به عنوان یک ابرقدرت حفظ کنه. لذا فرانسه آرش می‌اومد که تحت یک پیمان نظامی باشه که آمریکا رئیسش باشه و خودش ابرقدرت باشه. الان هم اینجوری، الان فرانسه سومین کشور صادرکننده اسلحه در سطح دنیاست بعد از آمریکا و شوروی. الان هم چنین دایره‌ای رو فرانسه داره. اخیراً بله بله نه اینجوری نیست. اصلا که فرانسه، اولا انگلیس، البته ببینید خیلی مثلا این دیگه کیلویی و کشیشی نیست که حالا ما مثلا بگیم کدوم کشور حالا قدرت بیشتری داره نفوذ، اینا واقعا هم عرض همه درسته. البته اینها که عرض میکنم یعنی انگلیس و فرانسه، حالا آلمان که هنوز نتونسته مستقل سر از اون جنگ جهانی دوم در آوره، ولی البته لحاظ تکنولوژی آلمان قوی تر از اینا منتها به خاطر اینکه اسیر دست قدرت‌هایی مثل آمریکاست و الان فعلا زرادخانه تسلیحات آمریکاییه. موشک‌های آمریکایی بیشترینش در آلمان غربی مستقر هستن. اما بین انگلیس و فرانسه حقیقتا نمیشه تمیز قائل شد، ولی مجموعاً خب اولا فرانسه وسعتش بیشتره، فرانسه جمعیتش بیشتره و من معتقدم الان حضور استعماری فرانسه قوی‌تر از انگلیسه در کشورهایی که تحت نفوذ فرانسه بودن. الان فرانسه بیشتر مسلطه بر این کشورهایی که قبلا جز مسلط مثل تونس، مثلا مثل مراکش، مثل الجزایر، حتی اینا الان هم وابستگیشون رو مثل اول تقریبا به فرانسه منتها در قالب جدیدی حفظ. همین جمله ای که آقای میتران گفت که من میرم با گورباچوف ملاقات کنم تا ببینم جایگاه فرانسه در سیاست خارجی شوروی چیه، این در همون راستای داعیه ابرقدرتی فرانسه. چرا؟ چون فرانسه میگه که خب بالاخره بین ریگان و گورباچوف دیدارهایی بوده، حاصل این دیدارها هم و تأثیر این ملاقاتها هم همکنون در عرصه سیاست بین المللی داره نمودار میشه در جای جای مختلف جهان. لذا اون میگه که ما دقیقا حالا مثلا بگیم کی بنیه اقتصادیش قویه، کی تکنولوژیش، یعنی بین انگلیس و فرانسه، خب خیلی مشکله مثلا ما حالا بخواییم بکشیم یه توازنی بکنیم بگیم این یه مقدار کف سنگین تره، ولی بنده فکر میکنم با توجه به عوامل متعددی فرانسه قوی‌تر از انگلیسه. مضافاً این که برای آمریکا این مسئله محرز شده که فرانسه مستقل‌تر از انگلیس عمل میکنه. انگلیس و خانم تاچر با تمام وجودش وابسته به ریگان و بارها هم اعلام کرد در سیاست خارجی. اما خب بالاخره آقای میتران فکر نمی کنم با تمام وجودش، اون یک مقداری مردتر از تاچر. از این حضور هم و از ظهور شما نکته دیگه پیمان ورشو است. ورشو پایتخت لهستان است، به دنبال سفارای غرب علیه بلوک شرق، به دنبال عضویت آلمان غربی در پیمان ناتو. یک سال بعد در سال 1955، 14 می 1955، بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و متشکل از 8 کشور سوسیالیست اروپای شرقی
شامل شوروی، آلبانی، بلغارستان، مجارستان، جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی، لهستان، رومانی، چکسلواکی پیمان قرارداد دوستی و همکاری کمک متقابل رو به امضا رسوندند. هدف این سازمان هم تأمین دفاع متقابل کشورهای عضو بوده. هر چی که ناتو گفته اینا هم اومدن مقابل همون عمل کردن. آلبانی ابتدا عضویت داشت، اما میدونید که انور خوجه خودش که تئوری مستقلی در کمونیسم مطرح کرده و سیاست انزوا رو پیش گرفته و لذا به دنبال اتخاذ این سیاست، آلبانی از عضویت مستقیم در ورشو خارج شد. اما به هر حال همکنون هم بعضی از کشورهای اصلا که کمونیستی خارج از اروپای شرقی به عنوان ناظر حضور دارند. البته در ورشو کمتر و در پیمان کمکان بیشتر. ارکان مهم تشکیلاتی ورشو عبارتند از کمیته مشورتی سیاسی، کمیسیون دائمی که ختمش سیاست خارجی ورشو رو تعیین میکنه، دبیرخونه و فرماندهی نظامی. و این فرماندهی نظامی ورشو همیشه تحت نظر یک مارشال روسی داره انجام وظیفه میکنه. مقر اصلیش هم در مسکو. استعمار شوروی نسبت به کشورهای اروپای شرقی قوی تر هست تا استعمار آمریکا نسبت به ناتو و ادلهش مشخصه. چرا؟ چون کمونیسم به عنوان یک اصول مشخصی سنگ بنای تفکر و نظام سیاسی این هشت کشور سوسیالیستی و اینا اشتراکشون خیلی بیشتره. کمونیستا احساس میکردن که به خاطر اینکه یک نظام نوینی رو به جهان عرضه میکنن، از اون طرف نظام که برخلاف فطرت باشه همیشه با مشکلات توامه. کمونیسم حقیقتاً با اون سیستم سفت و سختش برخلاف فطرت آدمی دیگه، لذا این بخواد جا بیفته خیلی مشکل. نظام آزاد، البته من نمیخوام بگم یعنی مالکیت خصوصی آزاد، نمیخوام بازرگانی آزاد و نه، من تفکر راستگرایی ندارم، ولی میخوام عرض بکنم به این شکلی که خب بالاخره اون قید و بندهای کمونیستی نباشه، این بر اساس فطرت آدم. بنده اعتقادم اینه که هنر در نگه داشتن نظام سرمایه‌داری نیست، هنر در نگه داشتن نظام‌های کمونیستی. این که اینا بیان مثلا تو بین آلمانیا، بین لهستانیا که عمری با نظام سرمایه‌داری عادت کردن، حالا بیان یک نظام خشک و سفت کمونیستی رو دایر بکنن، این خیلی مهم. البته اینها واقعا بر اساس آرای مردم نبوده و بر اساس زور بوده و شوروی بدون هیچ ترغیبی همه جا با دخالت نظامی نظام کمونیستی رو پیش برد. این یک واقعیتی است در تاریخ. در تقدیر این احساس دشمن مشترک توسط متحدین ورشو یک عاملی بود که انسجام اینها چون مبنای ایدئولوژیکی داشت بیشتر بشه تا انسجام ناتو. از اون طرف از نظر نیروهای نظامی کلاسیک و تعداد نفرات، نه از نظر تکنولوژی موشکی و هسته‌ای، ولی از لحاظ نیروی کلاسیک ورشو یک سازمان قوی‌تر از ناتوست. بلذا بحثی بود در این برچیده شدن موشک‌های میان برد که آیا آمریکا برده تو این وسط یا شوروی برده، که بعضی می‌گفتن شوروی برده چون از نظر نیروی نظامی پیچیده و فوق کلاسیک شوروی شاید ضعیف‌تر باشه، ولی از نظر نظامی لشکرهای پیاده، تعداد تانک ها، متحدین ورشو و سازمان ورشو قوی‌تر از ناتوست. به این پیمان ها در راستای مبارزه علیه سیستم کلاسیک ارتش نبوده، بلکه سیستم همون موشک ها و اینها بوده که مدرن بوده بود فوق کلاسیک. اما با روی کار آمدن، اما تحولاتی در شوروی به وجود می اومد، در مجموعه تحولات بعد از لنین. این اواخر لنین یک مقداری با تدارک برآمده بود، البته لنین مرحله آغاز کارش بوده و مایل بود که نظام شوروی خوب جا بیفته، خب نیاز به تلاش داشت و دشمنی ها علیه لنین خیلی زیاد بوده. اما بعد از لنین که استالین روی کار آمده، استالین
فی الواقع همون دروازه حضور در محدوده کشورهای سوسیالیستی رو مطرح کرده و مخالف با فضای باز سیاسی بوده استالین، و طبعا سفارایی در مقابل استالین بیشتر شده بود، چون مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم شوروی از نظر تسلیحات قوی شده بود، بمب هیدروژنی، بمب اتمی، بمب نوترونی شوروی به وجود آورده بود، و لذا کشورهای اروپای غربی واقعا در یک جنگ سرد شدیدی با کشورهای اروپای شرقی و شوروی در حال نبرد بودند. و مخصوصا بعد از کنگره 20 حزب کمونیست شوروی و نطق آتشین خروشچف که علیه استالین سخنرانی مهیجی در اونجا داشت، نظام سیاست خارجی شوروی یک مقدار متغیر شده و خروشچف طرح فضای باز سیاسی رو در شوروی مطرح کرده بود. خروشچف تقریبا عمل گورباچوف رو داشت پیاده میکرد، منتها موفق نشده، چون بعد از خروشچف ما شاهد حضور برژنف هستیم. سیستم برژنفی تلفیقی از سیاست خروشچف به استالین بوده، تا اینکه بالاخره جوان 57 ساله در قاموس روس‌ها 57 سال جوانه، چون همه اعضای کمیته نمیدونم مجمع عمومیشون از 80-90 به بالا هستن، لذا اگر گفتین نخندید. خب آقای گورباچوف روی کار میاد و گورباچوف طرح فضای باز سیاسی رو مطرح کرد. حقیقتا گورباچوف یک معجونیه برای دنیای امروز. اینکه گورباچوف به کجا داره میره، این کاری است که طلاب محترم بایستی با مطالعات مقالات متعدد و شناخت کامل سیاست خارجی شوروی برای دنیای مبهم امروز یک تحلیل ارائه بدن. راستی چی شده که ایشون اینقدر ریویزیونیسم یا تجدید نظر شده؟ گویا دست از هژمونی پرولتاریا برداشته، گویا فکر میکنه که میشه با بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی در یک عروسی و ازدواج دائمی اینها بتونن با هم دیگه یک ازدواج میمونی رو داشته باشن. این چیه نظامی که الان شوروی وجود داره؟ حقیقتا سیاست شوروی و سیاست گورباچوف رو پیمانهای نظامی ناتو و ورشو الان تأثیری گذاشته. وقتی که اینها ببینن جنگ سرد به تدریج داره از بین میره، نبرد دنیا به سمت نبرد اقتصادی داره پیش میره، خود به خود دیگه این حالت داره از بین میره و اون جنگ سردی که اوایل تأسیس بوده بین این دو پیمان به تدریج داره از بین میره. البته گورباچوف سیاستش اینه که بتونه یه مدار جد ضد کمونیستی علیه روس‌ها رو تقلیل بده، و گورباچوف میدونه که از اگرچه از نظر نظامی یک غول بزرگی است، ولی از نظر اقتصادی از درون مریض فاقد تکنولوژی قدیه. احتمال میده که یک روزی این غول بزرگ نظامی در اقیانوس اقتصادی غرق بشه، ولذا الان در فکر این برآمد که تلاش رو ببره روی تکنولوژی، رو افزایش تولیدات کشاورزی. شوروی میگه برای من ننگه که من اینقدر وابسته باشم و غله همچنان به عنوان یک عامل فشار آمریکا علیه روس‌ها به کار گرفته بشه. ولذا سیاست گورباچوف الان یک سیاست بسیار عجیب و غریبه. آزادی مذهبی اعطا کرده، دوباره کلیساهای ارتدوکس و کلیساهای لیتوانی وابسته به کاتولیک در شوروی راه افتاده. اخیراً هدیه‌ای به یکی از رهبران، من دیروز یه خبری شنیده بودم، یکی از رهبران مسلمان‌های باکو اونجا فرستاده بود. و مجموعاً می‌بینید که چجوری برخورد می‌کنن. حالا هم که سیاست شوروی خیلی فعال شده، مخصوصاً ضیاءالحق گرفته شده بود، وضعیت پاکستان هم که فعلاً اینجوری و انتخابات و مسائل و مناقشات، گورباچوف میگه که چه بهتر هرچی سریعتر یک سفری به هندوستان داشته باشم، میخ حکومتم رو در هندوستان تقویت بکنم و یک شرایط خوبی است که معاون وزیر خارجه خودم رو به ایران بفرستم و در ظرف یک هفته دو سه تا ملاقات مهم بین گودوف با آقای هاشمیان نایب رئیس مجلس و آقایون دیگه، و مجموعاً در راستای تفاهم و ایجاد یک کمربندی با ایران و هندوستان علیه حکومت پاکستان، مثلا رو این مایه ها داره فکر میکنه. حالا ما که به این بخوره شوروی نیستیم بحمدالله به فضل الهی، ولی مقصود او هم حالا تلاش میکنه الان با اغتنام از تحولاتی که در منطقه به وجود اومده، مثلا عدم ثبات سیاسی موجود در داخل پاکستان که به عنوان یک قدرت قاهره‌ای مقابل منویات شوروی در خصوص افغانستان ایستادگی میکرد، بتونه با مجموعه شرایط یه سفر هزارهای جیم‌سنگی تشکیل بده و اهداف خودش رو به پیش ببره.
خب
بله من دو تا نکته رو میگم بعد بلافاصله جواب شما عرض بکنم. بله این طرف ها الان زیاد شده، بذار اون دو تا طرف رو جواب بدم تا طرف سوم فکر نمی کنم وقت داشته باشیم. بله بله لیتوانی بله بله اولا اینکه حقیقتش این سوالات بسیار جالبه و واقعا مسرورم، منتها خب جای داشت تو جلسه روش تحلیله که این مسائل تحلیل بشه تو کلاس تحلیل، منتها من چشم الان پاسخ میگم این دروتر عرض بکنم این سه مطلب شما رو الان پاسخ. مطلب آخری که حالا من تو جزوه‌ام تذکر میدم، دو پیمان اقتصادی بزرگی بین شرق و غرب وجود داره، یعنی بین بلوک شرق همون پیمان شورای همکاری متقابل یا کمکانه که اینا یه بانک هم تأسیس کردن به این پیمان اقتصادی است برای رشد و تعالی اقتصادی کشورهای عضو، و در مقابلش جامعه اقتصادی اروپا یا بازار مشترک رو داریم که اینها هم با تأسیس شدن برای مقابله اقتصادی با کمکان، و اینها تلاش هایی دارن برای اینکه بازار جهانی رو تصاحب بکنن، رشد اقتصادی به کشورهای عضو بدن، و در مجموع تلاششون اینه که بتونن قدرت نمایی اقتصادی در مقابل یکدیگر داشته باشن. اینو من تفصیلش رو در جزوه هست بحث تموم شده. اما اون مسئله که شما فرموده بودید، سوال اولو ببخشید مختصر بفرمایید من متأسفانه. خب آها ببینید، بعضی از کشورهای اروپای شرقی که اصلا اینها در دلشون خیلی کشمرده غربن، مثلا به رومانی میگن اسب تراموای غرب، یه اصطلاحیه جریان اسب تراموا رو که میدونید که اونجا اون تو نیروهاش بودن توی اون اسبه بزرگ، مثلا اون بره مرز بعد شبانه که شده نیروها از توی اسب اومدن بیرون و چه کردن؟ حمله کردن دخمن. میگن رومانی اسب تراموای غرب در بلوک شرق، یعنی توش نیروهای غرب خوابیدن. حالا این تعبیر بعضی از اینا که از همون اول هم غش کرده بودن به اون سمت، اما مجموعا اینه که خب ببینید اون چه که مسلمه در داخل خود این کشورها، از کردم این نظام های سفت و سخت کمونیستی واقعا برخلاف فطرت آدمی بوده. اینا احساس کردن که خود کشورها که مردم رو در یک حاله از فشار الان نگه داشتن، قطعا گورباچوف با اونها تفاهم و هماهنگی کرد. دلیلش هم اینه که بعد از چندین سال تو بعضی از این کشورها برای اولین بار داره مطرح میشه مسئله تعدد احزاب، یعنی اینها هم به این نتیجه رسیدن که برای رشد تکنولوژی خودشون، چون اینها هم همون سرنوشت شوروی رو دارن، بلکه فقر در این کشورها بیداد میکنه و شوروی قوی تر از نظر اقتصادی مثلا نسبت به لهستان یا آلمان شرقی و بقیه، روی این اساس اینها به همون نتیجه رسیدن، خب قبول کردن، و شما الان دارید میبینید به تدریج دارن یکی یکی کشورها مسئله تعدد احزاب دوباره داره مطرح میشه و مسئله آزادی های و اینا داره مطرح میشه و مشکلشون داره، یعنی مسیرشون داره به همون سمت گورباچوف تغییر مکان میکنه. این یک واقعیت. اما نکته دومی که شما فرموده بودید راجع به اما اون که فرانسه و انگلیس، ببینید کشورهای اروپایی میگن این یه نظره، آیا برداشته شدن این موشک ها به نفع کشورهای اروپایی غربی شده یا به ضررش؟ از یک جهت به نفعشونه، از یک جهت به ضررشونه. اما اینکه به نفعشونه، خب اینا هم البته الان دیگه نمیشه گفت، چون الان دیگه موشک‌های غارت‌هما به وجود اومده که قشنگ شوروی میتونه آمریکا رو هدف بگیره، ولی قبلا اون اوایل این مسئله اصلا مطرح بود. از اول تأسیس ناتو یکی از مسائل اختلافی در ناتو همین بود که بابا آمریکا میاد این سلاح‌ها رو تو کشور ما قرار میده، فردا پس بعد جنگ جهانی سوم به وجود اومده ماها تو تیر رأس شوروی قرار داریم، ما تو دهن شوروی قرار داریم، آمریکا اونور اقیانوس اطلس مثل خود جنگ جهانی دوم که ترکش بهش اصابت نکرده کیف میکنه. اینا گفتم بابا این واقعا خیلی زوره میگه آمریکا به ما، موشکای خودش میاره تو بین ما هست مستقر میکنه. اما فردا دست فردا از کردم ترکش این موشکا به اون هم اصابت نمیکنه، چون دوره پراسو من که الان شوروی آورده یه دیوار برلن رو بگیرید دیگه هیچی نمونده، مرز بین این ور بلوک شرق و غرب شوروی آورده تو آلمان شرقی تو غرب آلمان غربی فرانسه و انگلیس موشکای خودش کار گذاشته. چی اول میمیره که این مثلا اروپایی هستن؟ اینا گفتم عجب کار ما داره میکنیم و موضوع آمریکا شدیم. این ضررش حالا که اومدن از کلم این بهانه فرانسه، فرانسه دنبال یه چیزای دیگه میگرده، اون دایره او اصلا بخواد یه قدرت مستقلی اگه دستش بر بیاد، منتها بعد جهان نمیتونه اگه دستش بر بیاد ما یه قدرت مستقلی مقابل آمریکا اینا باشه. الان میگه که خب حالا که موشک برداشته شده دیگه چیست از ما دفاع بکنه تو اروپا ما در مقابل این غور بیشا خودم شوروی؟ امید ما به این موشک ها بوده که فردا پس فردا اقلا بتونیم مقابل مصر بکنیم. حالا شما موشک های برداشتیم، یعنی ما کشورهای اروپایی رو گذاشتیم دم دهن جناب آقای شوروی، درسته؟ خب حالا این تو این اساس این زمزمه میکنه فرانسه باخته نام از فرصت میاد این مسئله رو مطرح میکنه تا به اون میل خودش، چون از کلم الان فرانسه از ناتو نیست، تا بتونه به اون ادب خودش برسه. این رو این مسئله است که این اختلاف که به ضررشونه به نفعشونه. خب حالا شما خودتون شاید هر کدوم یک قضاوت داشته باشید. و اما سوال سوم در شوروی، البته این مسائل زیاد ما داشتیم، مثل مسئله همین قره‌باغ رو داشتیم، این مسئله جمهوری لیتوانی رو داریم، اون مسئله تاتارها رو داشتیم در شوروی. اینها مسائل مختلفی است و هر کدام انگیزه های متعددی داره. مثلا چیزی که در آذربایجان بود این بود که آیا ناگورن قره‌باغ جزء جمهوری آذربایجان باشه یا جزء جمهوری ارمنستان باشه. اینها خب اصلا ارمنی هستن، منتها تحت نفوذ آذربایجان هستن. اینجا حتی انگیزه های مذهبی هم مدخلیت داشت، چون اگر جزء آذربایجان بودن حاکمیت اینها در دست به اصطلاح یعنی تو جمع مسلمان ها مستحیل می شدن. یه تلاشی ایده‌ای داشتن تا بتونن این جزء ارمنستان بکنن و این به نوعی مثلا قوای ارامنه تقویت بشه. و عوامل متعدد دیگری هم بوده، چون از کلم اینا همگونگی نژادی نداشتن آذربایجانی ها با اهالی شهر ناگورنو‌قره‌باغ، که نهایتا اینا تصمیم گرفتن نه، دیدن مسائل به جای نیست، کمیته مرکزی تصمیم گرفت که شورای عالی نمیدونم چی اینا دارن، برای اینکه مجموعا این جمهوری چیز قره‌باغ جزئی بشه. و اما جمهوری لیتوانی و تاتار، البته تو اینجا به طور کلی میدونید یکی از اتهامات بزرگی که نظام شوروی داره اینه که قومیت ها و ملیت ها رو در این کشورها تحت فشار گذاشته و اینکه عوامل وحدت ملیت ها رو از بین برده. این اتهامی است که به روس ها میزنن. گورباچوف در چارچوب همون طرح فضای باز سیاسی و اینکه بخواد نشون بده که من خیلی آدم لیبرالی هستم و اینکه من میتونم، این مایل یه مقدار این مناقشات به وجود بیاد تا در افکار عمومی سرکوب استالینیستی دیگه در شوروی وجود نداره، دیگه قومیت ها و ملیت ها در شوروی آزاد هست. و البته من احتمال میدم شوروی به طور کلی میخواد، به نظر من چون مسئله ملیت ها یک مشکل بسیار عمدهی برای حکومت مرکزی مسکو بوده، همیشه این ها رو رنج میداد و اینها به هر حال روس ها باید مسئله قومیت ها رو چه در جمهوری های مسلمان نشین آسیای مرکزی شوروی و چه در مقاطع مناطق مختلفش بایستی مسائل این 15 گانه جمهوری های 15 گانه و استان های خود مختار رو حل کنم. تصور میکنم برای حل کردن این مسئله و مشکل احتمالاً گورباچوف یه طرح جدیدی داشته باشه. اگر شرایط کماف سابق باشه، تحلیل بنده اینه گورباچوف نمیتونه همیشه تغییرات و تحولات در سایه یک سری پدیده های مستحدثه سیاسی وقوع پیدا میکنه. اگر جریان به صورت عادی و کماف سابق باشه لزومی نداره که یک تحولی به وجود بیاد. من فکر میکنم خود حکومت مرکزی مایل مناقشات منطقه‌ای به وجود بیاد، بحران‌های اقلیت‌ها به وجود بیاد، قومیت‌ها به وجود بیاد، تا در سایه این بحران بتونه گورباچوف بر اساس طرح جدیدش برای همیشه، ضمن اینکه یک آزادی نسبی به این قومیت داده بشه، بیشتر بتونه حکومت مرکزی سایش رو بر این اقلیت‌های قومی تثبیت کنه. السلام علی المهدی و علی من اتبع الهدى. صلوات بر محمد.